أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابع از شروط ثمانیه اعتکاف اذن سید هست نسبت به مملوک او. حالا امروزه دیگه ما نداریم عبد و مولا را مملوک رو، لکن همطور اسامی اینها چون تو فقه زیاد هست یه اشاره ای میکنیم مختصر. عبد گاهی قن هست، عبد قن، عبدی رو میگن که خالص در عبودیته و از ابتدای تولدش عبد به دنیا آمده و هیچ گونه حریتی عارض او نشده، اینو میگن عبد قن. مقابلش 4-5 رقم عبد دیگه داریم، عبد مدبر داریم که تعهد میده و به عبد خودش میگه انت حرون دبر وفاتی، بلا فاصله احکام وفاتش آزاد میشه، این دیگه بوی آزادی بهش خورده، رضا قابل فروش دیگه نیست بره پیش یه مولایی که ممکنه اون مولا دیگه او رو آزادش نکنه، نه باید پیش همین مولا بمونه تا هنگام وفات مولا. یکی دیگه عبد ام ولد هست که وقتی مولا از این کنیز خودش ولد پیدا میکنه این ولدش حره، چون تابع اشرف ابوین هست، از این جهت بچه حره. وقتی حره پدرش که از دنیا میره اموال پدرش رو مالک میشه، یکی از اموال مادرشه و کسی که نمیتونه مالک عمودین بشه از این جهت از اموالش او رو میخرن و آزادش میکنن. اینا بوی آزادی بهشون خورده. یکی هم عبد مکاتبه. مکاتب دو جوره، مکاتب مطلق داریم و مکاتب مبعض داریم، مشروط. مکاتب مطلق اونه که کتابت کرده با عبدش نوشته که هرچه فلان مبلغ رو هر مقداری، حالا لفظ مثلا یه مقداری رو میگه، حالا مقدارش ممکنه قیمت خود عبد باشه، ممکنه بیشتر یا کمتر، باش قرار میذاره، میگه اگه این مبلغ رو برای من بیاری کار بکنی من آزادت میکنم. وقت اگر تو مکاتبه دو جور معمولا می نویسن، گاهی می نویسن که به نسبت به مبلغی هم که میاری من آزادت میکنم، یعنی بار اول میره یه روز کار میکنه، یه هفته کار میکنه، یه پنجم قیمت مالی که بنا بود بده رو یه پنجمش رو میاره میده، وقت میگن همین یه پنجم آزاد میشه، بعد مثلا نصفش رو میاره نصفش آزاد میشه و همینطور تا ریال آخری که میده دیگه تمامش آزاد میشه. گاهی هم شرط میکنه، میگه که تا ریال آخر نیاوردی هیچی آزاد نشی، شرط میکنه. خب مو اولی که شرط نمیکنه مکاتبه مطلقه، این دومی مکاتبه مشروطه، شرط کرد. در صورت اگر مکاتبی باشد که لم یتحرر منه شیئون، دیگه ما کلی میگیم چه مطلق چه مشروط، وقتی که لم یتحرر منه شیئون در این صورت نمیتونه برد معتکف بشه مگر اینکه اعتکافش اکتساب باشه، یه کسی بهش گفته اگه بری 3 روز معتکف بشی من مثلا یه چند میلیون به پول میدم، اجیرش میکنه. در واقع این هم یه نوع اکتسابه دیگه، مثل بقیه کارها. این عبد خیلی خوب، من میرم مثلا به نیابت پدر این آقا که فوت شده معتکف میشم، یه چند میلیون هم پول میگیره، بعد پولشو بابت آزادی خودش میده به مولایش. این اشکالی نداره چون خود مولا گفته که برو کسب بکن، خب یه کسبش همه. اما اگر اکتساب نیست، الان معمول اعتکاف که اکتسابی نیست، افراد برای خودشون معتکف میشه، اگه این باشه نه، نمیتونه بدون اذن مولا بره معتکف بشه. و اما اگر عبد مبعز بود در مقابل اون که گفتیم لم یتحرر منه شیئون، حالا اگر عبد مبعز بود که تو مکاتبه مطلق، اونم به شرطی که یه بخشی از پولش رو ورده داده، خب نتیجه اینه که یه بخشش آزاد شده. هر عبدی که مبعز باشد دیگه اشکالی نداره، منتها میگن یجوز و منه فی نوبتهی. گاهی میشه که مولا یه قراردادی با این عبد میبنده و مثلا گفته که روزها باید در خدمت من باشی، شب میخوای بری شغل شبانه داشته باشی، میخوای بخوابی، هر کار میخوای بکن، اما صبح مثلا از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر میگه 8 ساعت برای من باشی. خب اگه اینطوره این عبد نمیتونه معتکف بشه، چون بالاخره برخورد میکنه به نوبت مولا، باید اذن بگیر، اگه اذن داد میره، اذن نداد نه. اما یه وقتی که نوبتش هفتگیه مثلا، میگه 1 هفته برای من کار بکن، 1 هفته برای خودت، وقت تو اون 1 هفته که برای خودشه دیگه تنافی با حق مولا نداره، میتونه بی اذن مولا 3 روزش هم برد معتکف بشه. دیالا اینها یه چیزایی تقریبا واضحیست و کلیتش هم درسته. اما چیزای دیگری که باید روش حرف بزنیم بحثای مثلا مستأجره. می فرمان مستأجر باید به نسبت اجیر خاص اذن بده تا اجیرش بتونه معتکف بشه. اینو باید یه مقدار عبارت رو قید بزنیم، عبارت به این شکل ایراد پیدا میکنه که مطلقا تو بگیم مستأجر باید اذن بده و اذنش معتبر است برای اعتکاف اجیر، نه همیشه اذن او لازم نیست. مثلا اگر فرض کنید که مستأجر یه ختم قرآن از اجیرش خواسته که بخون، مثلا 1 میلیون هم گفته من به پول میده، خیلی خوب، ختم قرآن که تنافی نداره با اعتکاف، اتفاقا تو اعتکاف ثوابش هم بیشتر هم هست. اگه یه همچین اجاره ای هست اون که اشکال نداره که، اذن نمیخواد که، اما ایشون گفتن اذن میخواد، مستأجر باید اذن بده به اجیر خودش. یا مثلا مستأجر اجیر رو گفته که شما کارای این مسجد رو بکن، و این مثلا بنایی میخواد بکنه تو مسجد، خب چه اشکال دارم که داره بنایی مسجد میکنه، میده 1 هفته تو این مسجد، میگه بدا همچی که اینجا ایستادیم نیت های اعتکافم بکن، شبانه زن تو مسجد، که ضرر نمیزنه به اجاره که. لذا این موارد رو با توضیح می دادن سید. یا مثلا فرش بافی، فرش های مسجد، این فرش های مساجد که ملاحظه میکنید یکی اجیرش کرده میگه بیاین موچتای اینجا رو درست بکنی، آقا منه سه رو چار رو اینجا باید فرش بیشنه دو خیاطی بکنه دو این فرش و مسجد رو تنظیم بکنه. خب همچه که داره این کار میکنه نیت اعتکاف هم میکنه، این اشکالش کجاست؟ پس این که سید گفتن مستعجل باید اذن بده، ظاهراً توجه سید به این نکات نبوده که گاهی تنافی ندارد با حق مستعجل. و تو ذهن مبارکشان مثلا این بوده که تمام منافع اجیر رو در اختیار خودش قرار داده، مثلا بنای بیرون رو مثلا یه ساختمانی داره، یا آقا رو اجیرش کرده گفته من عجله دارم ظرف یک ماه باید بیا این اتاقا بسازی، این آشپزخونه ما رو بسازی، حالا این بنا هم قول داده به مستأجر که این کار رو بکنه، بعد تا میاد وسط کاری و میخواد بره معتکف بشه تو مسجد، نمیشه، باید بره به مستأجر بگه من به شما قول داده بودم که یک ماه پشت سر هم اینجا برای شما بنایی بکنم، اجازه میدی سه روز نباشم برم معتکف بشم، اگه اذن میره، اما اذن نداد اعتکافش باطله، نمیتونه سر خودم چطور بیفته بره اونجا. اینو باید بگیم که هر جا اجیر اعتکاف او تنافی دارد با حق مستأجر، در این صورت باید اذن بگیره. هر جا تنافی نداره بهش گفته بشین 14000 تا صلوات بفرست، مران اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکیش بوده این 14000 نبوده، اجیرش کرده که 14000 تا صلوات به نیت 14 معصوم علیه السلام بگه، بعد یه مبلغی هم مثلا گفته 1,000,000 هم به پول بده اجیرش کرده. خب این صلوات که تنافی نداره با اعتکاف، یعنی آقا میره تو مسجدم معتکف میشه شروع میکنه صلوات رو میفرست، از این چیزا ما خیلی داریم. لذا این که سید مطلقا گفتن باید اذن بگیرد از مستأجر، این درست نیست، قید میخواد. و یکی از مواردی هم که باید ما اضافه کنیم ضعف اجیر است در اثر اعتکاف. اگر کاری که به اجیر گفته مثلا همون خیاطی مثلا یا بنایی، مثلا این آقا داره تو همون مسجد بنایی میکنه یه هفته یه ماه داره بنایی میکنه، حالا بخواد همون جا هم معتکف بشه، گفتیم اشکال نداره، اما شرط ضعف هم باید توجه بکنیم، چون روزه میگیره، کسی که شرطش روزه گرفتن فقط موندن تو مسجد که نیست، که تا اعتکاف نکرده بود خب صبحانه ناشتری میخورد، بعدم بنایا سرحال بود تونتو قشنگ هم شد بنایا میکرد، ایزوگام نکرد پشت با مسجد خیلی توم انجام میداد، اما اگه بخواد معتکف بشه ضعیف ممکنه بشه، بدنش استعداد خیلی نداره، و چون ضعیف میشه کاریه رو دورو عقب میافته. خب اگه اینه باز میگیم اذن مستأجر رو میخواد بهش میگه، حالا منم یه بحث دیگه فرض کنید اونجا صیغه مسجدیت خونده شده، حالا بحثمون در اینه برای ماشاءالله بگیم برای حضور ذهنت در وجه نکات دیگه داریم. حالا عرضمون اینه که تنافی با حق مستأجر ما اینجا میخوایم، این یک نکته است. ادامه بس اذن زوج نسبت به زوجه، اذا کانه منافیان لحق زوج، اونم درسته، مفهومش هم اینه که اگه منافات نداشته باشه و زوج میگه هیچش کاری نداره، نبی اصلا اذنم نمیخواد، اونجایی که منافات داره. مورد بعدی اذن والد و والده هست نسبت به ولد، منطور شرطش اینه که مستلزم ایزا والدین باشد. اگه برد معتکف بشه والدین ناراحت میشن، اینجا باید اذن بگیره. اما اگه باعث اذیتشون نمیشه، نه نیاز به اذن نیست. اونم قبلا هم داشتیم، ایزا حرامه نه اینکه اذن لازم باشه. اگه اذن لازم باشه باید مرتب بگیم اذن میخواهد، تو خب نه اینو نمیگی. ایزا حرامه، وقتی میگیم ایزا حرامه موضوع اذن دو دار مدار ایزا میشه. ایزا هم دیگه خصوص اعتکاف نیست، اصلا ایزای والدین ولو اینکه تو صحبت باشه، ولو اینکه تو کار نکردن باشه، تو هر کار باشه، ایزا حرامه. یکی از آقایونم دیدم که یه دقتی کردن و تعزی رو گفتن، زمانی که فضای مجازی بود گفتن میرو خدمت، گفته تعزی حرامه. عزم ها میگه تعزی اشکال نداره، ایزا حرامه. تعزی یعنی بچه اذیت نمی کند اونها را، اما والدن اذیت میشن. گفته این دیگه اشکالی نداره چون کاری به بچه نداره. جوابش اینه که چرا، اونم کار داره. علم بچه کافیست، بچه ها میدونه که اگر رفت اعتکاف میگه من قصدم اذیت کردن نیست، اما میدونه اونها اذیت میشن. خب همین که علم داره کافیه دیگه. بنابراین معمولا هم بچه ها میگن ما قصد اذیت نداریم، پدرمون اذیت نشه، ما رو اذیت نشه، ما که قصد نمیخوایم اذیتش بکنیم. لذا این شخصیتی که میگن تعزی اشکال ندارد، میگیم چرا تعزی، فقط شرطش علم بچه سو، یه بچه اطلاع نداره اون نه، خیال میکرد پدرش اذیت نمیشه، مادرش اذیت نمیشه، اصلا غافل بوده اون نه. اما اونجایی که علم داره، خب عمل این بچه سبب اذیت اونها شد، نه قصد بچه، عمله. چرا این عمل حرام نباشه؟ قطعا حرامه، نباید این عمل انجام بده. حتی اگر اون قاعده فلسفی ما ینتهی به الاختیار فهو اختیاریونو اینجا بیاریم، باز قشنگه، میگیم که این آقا قصد نداره ولیکن عمل او منتهی میشد به اذیت اونها. وقتی منتهی میشد به اذیت اونها، پس از شروعش میشد حرام، شروعش میشد عمل این بچه که رفتش متکف شد. این هم این مسئله ساده. و اما از سامن، آخرین شرطی که برای اعتکاف شرط هست، استدامه لبس در مسجده. این بحث خیلی مهمیه که زوایای گوناگونی هم داره. این 3 روز حداقل اگه میخواد یک اعتکاف داشته باشه، باید لبس او فی المسجد مداوم باشه، استدامه داشته باشه. اگر عمدن از مسجد خارج شد و جزء اسباب مبیحه نبود که بعدن اسباب مبیحه رو خواهیم گفت، این اعتکافش باطله. ولو 1 دقیقه 2 دقیقه عمدن میرد بیرون، جز اون اسباب مبیح هم نباشه، اعتکافش باطله دی. پس استدامه میخواهیم این 3 روز رو. چند تا مسئله سید اینجا میفرمان، چهار پنج مسئله. یکی این که میگن فرق بین عالم و جاهل نیست. رضوان الله تعالی علیه این یک نکته شونه که میفرمان فرق بین عالم و جاهل نیست. چه میخواد حکم رو بدونه بره بیرون مسجد، یا جاهل باشه مسئله رو بلد نباشه بره، آخرش میگن این چیزش باطله، اعتکافش باطله. راجع به این فرمایش سید، اجازه بدید من دوستتون مسئله دیگه هم سید میگن بیان بکنیم، بعد ایراد داریم به این کلامش. یکی دیگه میفرمان لو خرج ناسیان او مکرهن، با زور یکی بغلش کرد و گذاشتش تو سرش و بردش از مسجد بیرون مثلا، و یا این که اسلحه رو گذاشت تو سر گفت برو بیرون، و اینم رفت بیرون، ده دقیقه هم نگهش داشت، این اعتقاد باطل نمیشه، حالا یا مستر بشه یا مکره بشه. یکی دیگه اگر خرج لضرورتن، ضرورت سه رقم داریم، ضرورت عقلی داریم، عقل میگه ضروریست که بری بیرون، ضرورت شرعی داریم که ضرورت شرعی یعنی از ضرورت عقلی نه، اما شرعن شرع گفته باید نماز بخونی، آقا هم نمیتونه اینجا نماز بخونه، وضو مثلا نمیتونه بیاره باید برد آب از بیرون مسجد وره، این هم ضرورت شرعی میشه دید. و سوم ضرورت عادیه، عادتا ضرورت داره مثلا کفششی که انداخت بیرون مسجد این مجبور شد عادتا خوب باید بره بیرون و عادت بیاره، حالا میتونستم وایسد با یه چوبی بکشیم داخل مسجد، اما عادتا اینه که میتونه دیگه قدم خوب بره. ضرورت شرعی و عقلی و عادی اشکالی ندارد، و من از ضرورت دستشویی رفتن، قضای حاجت که نیاز پیدا میکنه. یکی دیگه ضرورت ها اقتصاله، به اقتصال که میرسه میفرمان که غسل جنابت یا غسل استحاضه اگر به گردن اوست تو مسجد جنوب شد در حال خواب تو بیداری که که بخواد جنابت بشه که اصلا اعتکافش باطله، بعدا خواهیم گفت، اما تو خواب اگر جنابت برش حاصل شد خب باید غسل بکنه. یا زن مستحاضه هست، مستحاضه متوسطه یا کثیره که نیاز به غسل داره، نه حائض بشه، حائض که باید از مسجد خارج بشه و اعتکافش باطله. خلاصه موارد غسل اینطوری رو میگن باید بره بیرون، میشه ضرورت شرعی. وقت میفرمان واجب نیست در مسجد غسل بکنن، ولو شرایط میتونه براش مهیا باشه و حتی مسجدم نجس نمیشه، چون گاهی مسجد نجس میشه، از این جهت میگیم باید بره بیرون. نه، فرض کنید میره دستشویی بدنش رو تطهیر میکنه، بعد میاد داخل مسجد و غسل جنابتش رو میکنه یا غسل استحاضه رو میکنه. میفرمان لازم نیست، واجب نیست غسل بیاد داخل بکنه، اما مستحب هست، احوت استحبابی اینه که بیاد داخل مسجد غسل بکنه. آخرین فرمایش سید هم اینه که میگن ملاک این که گفتیم باید سه روز مستدام در مسجد باشه صدق عرفیست، و اگر یک کسی داخل مسجده دستشو کرد بیرون مسجد، دم دیوار مسجد، دم مرز خوابیده مثلا نشسته، دستشو میکنه بیرون یا پاشو میذاره بیرون، این اعتکافش باطل نمیشه به صرف این. ما عرف بیننده که داره نگاه میکنه میگه آقا داخل مسجده، ولی حالا اونجا که نشسته گاهی دیدید کفشکن مسجد و سیقه وقفیت خونده نشده، حالا این آقا دم کفشکن نشسته پاشه گذاشته تو بیرون تو کفشش گذاشته. این تا این حدش مضر نیست. خب ما چند تا نکته رو تو این فرمایش سریع عرض بکنیم. اولا بحث استدامه که فرمودن باید 3 روز مستدام داخل مسجد باشه، این اجماعیه، تعبیر صاحب جواهر الاجماع به قسمه موجوده و اجماع البته مدرکیه، بارها عرض کردیم این اجماعی مدرکی بی فایده نیست، هر جد که استناد میخواییم بکنیم نه بی فایده است، نمیتونیم بگم چون اجماع داریم دلیل نمیتونه اجماع باشه، اما فایده دیگری داره و اون اینه که وقتی اجماع داریم میفهمیم مسئله اختلافی نیست، وقتی مسئله اختلافی نبود فکرمون جمع‌تره، راحت‌تر روایات و معنا میکنیم، دیگه شبهه برامون پیش نمیاد. از این جهت لذا تقریبا میگیم اجماع مؤیده تو این موارد، دلیل نیست. صحیحه داوود بن سرحان حدیث 3 باب 7 از همین باب کتاب اعتکاف جلد 7 صفحه 408، این حدیث رو قبلا هم خوندیم. داوود بن سرحان میگه که من مدینه بودم، کنتو بالمدینه فی شهر رمضان، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام و گفتم که قلتو لابی عبدالله علیه السلام اینی ارید و ان اعتکف، خوام برم مسجد معتکف بشم چی بگم، فمادا اقول و مادا افرض و علا نفسی، چی بگم و چه کاری رو برای خودم واجب بکنم، واجبه برای من چیه تو اعتکاف. و حضرت لبسشو بیان کردن، چیزایی دیگه هم قاعدتا بوده اما این مقدارش اینه که فهمدن لا تخرجو من المسجد الا لحاجت لابد منها، بعدم که برای حاجت میری بیرون، ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود الی مسجد، یا حتی تعود الی مسجد. پس مثلا اینه که میرن دستشویی بیرون، گاهی دیده شده تو اعتکاف بعد دم دستشویی، بعد که دستشویی اومده بیرون وای میسته با یکی حرف میزنه، خب همین اعتکافشو باطل میکنه و اون که وایساده تو صف دستشویی اون ضرورته، اون باید وایسه، اما اون که از دستشویی اومده بیرون که نباید وایسه، که یا بخواد بنشیند اونجا بیرون یه سایه این میبیند خوشحال میگه اینجا بذار بنشین تو، خب نه این شخص ما تو که باید سریع برگرده بیاد مسجد. وضو گرفتنشو دیگه تقریبا همه میگوین که نمیتونه بیرون وضو بگیره، چون داخل مسجد معمولا آب هست، باید بیا داخل مسجد وضو بگیره. اگه آب نیست فقط شبستان مسجد مسجده، اون دیگه اشکال نداره، وضو هم میشه جزء مایحتاج معتکف، هم بیرون و نیست وضو هم میگیره. مثلا این یک روایت، روایت دیگه حدیث 5 باب 7 که این خیلی کلی هم هست، ولا یخرج المعتکفو من المسجد الا فی حاجته، فقط برای حاجت میتونه بره بیرون، والا اصل اعتکافش به این محققه که باید 3 شبانه روز در مسجد باشه. حدیث 4 حدیث قبلی این حدیث، این جالبه، این حدیث 4 که راوی میدونست که لبس فی المسجد واجبه و جزء شرایط اعتکاف این مسلم بوده، لذا سوال دیگه از امام میکنه. جمله امام معتکف بودن یه مرتبه یکی کار داشت باشدن رفتن و هم گفت یادتون رفت که شما معتکف هستید. این اصل عکوف در مسجد رو میدونسته که جزء شرایطه، بلا سوال نمیکرد. اگه شرط نباشی که خب میگه تو میشین نگه میشینه بعدم پامشه میره. اما یه چیز مسلمی بوده، حدیثش اینه. از اینجا میگم حالا قضای حاجت مؤمنم ببینید چقدر مهمه. میمون ابن مهران میگوید که من به امام مجتبی علیه السلام گفتم. حضرت امام دوم در مسجد بودن، یک کسی اومد خدمتشون گفت فلانی طلب دارد از من و من ندارم پولشو بدم و قصد دارد منو زندان بکنه، داره سخت گرفتش بشم. حضرت فرمودن من الان پول پیشم نیست، چیزی ندارم. اون شخص گفت که من از شما خواهش کنم باش صحبت بکنید تا به من مهلت بده. به امام گفت کلم هو. اینو که گفت امام دیدن که پول که ندارن اما اگه سخن بگوین شاید این آقا دست برداره از این شهر سالان اجبارش نکنه. وقت میگه حضرت پاشدن کفششونو پوشیدن و آمدن بیان برن بیرون. وقت این جناب میمون ابن مهران به حضرت گفت یا نه رسول الله انسیت اعتکافک، فراموشه شما اینجا ما تکفی داری میرید بیرون. فقال الله لم انسه ولیکن سمعتو ابی یحدث عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انه قال من سعى في حاجة اخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة صائما نهاره قائما ليله. 9000 سال عبادت خدا رو کرده است که همه شب روزه بوده شب هم ایستاده است به عبادت. این یه درس بر ما طلبه هاست که بالاخره مردم گاهی مراجعه میکنن به ماها برای حوائجشون، مشکلی دارن و ما باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. ممکنه مشکل در حیطه یه کار آخوندی ما نباشه، اما گاهی میتونیم از آبرومون اعتبار داریم. اگه به یکی بگیم به ما اعتماد میکنه، بگیم به آقا قرض بده، حالا خودم پول نداریم اما بگیم به ایشون قرض بده میده، کارو بکنیم. و گاهی هم وساطت میکنیم مثل همین مشکلی آقا که میخواد آقا رو زندانش بکنه و امروز الان خیلی داریم از اینا که تو زندانن به خاطر بدهی. وقتی شخصی وجیه است نزد طلبکار، اگه بره به طلبکار بگه بابا شما اینا آزادشون بیاد از زندان بیرون، من قول میدم بره دنبال کسب و کار، نه پول به خود خوده بده، تو زندان که بمونه کار شما حل نمیشه، زن و بچه هم الان تحت فشاره، خود الان باید یکم اینا رو بدار. با یه صحبتگاهی انسان میتونه این کار رو بکنه. و چیزی که برای خودم اتفاق افتاد اینا لطف خدا میدونم، سال 91-92 بود، 8-9 سال پیش یه مطلع شب قدر داشتم فکر میکردم که وسط احیا چی بگیم به مردم، چی داری که داشت به ذهنم میرسید، یا تا به ذهنم رسید چند تا زندانی آزاد بکنیم چون امام سجاد علیه السلام این کار رو کردن. منطقه امام سجاد علیه السلام عبد میخریدن، مارمزون که میشد آخر مارمزون عبد را همه را آزاد میکردن. بعد میگفتن خدای شاهد باش من یه عبد را آزادشون که هم تو هم منه روسیا الان من تعبیرم نیست منه گناه کامنه چی از آسیج اندبه من را نجاتم بده. امام اینطوری با خدا معامله میکردن. به ذهنم رسی این کار را بکنی. گفتن بیا زن زنم مسئول زن داد. گفتن یه دهت از این زندانیایی که مؤمن و متعهدن بدهکاری اونم بدهکاری غیر عمدی ها نرفته چاق زده سپلیکیس حالا تصادفی چیزی غیر عمدی بوده دیگه بدهکار است هم پول نداشته بده حالا تو زندان هم اهل نمازه اگه میخوام کسی آزاد کنم گفتن کسی باشه اگه اومد بیرون متدین باشه. فوری گفت باشه چقدر گفتم دهتاشون ها اسمشون رو بداردم فعلا ما رو منبر اینو گفتیم اومدن پول دادن مردم گفتن بعد دیگه این پولم ادامه پیدا کرد هنوز که هنوز گاهی بعضی اون صحبت رو که هنوز گاهی میگن هنوز هم زندانه آزاد میکنه و میگن بعد اما اثر این کار چی شد؟ این شد که حالا اون سال یک کسی مسئولی مقابل ما وایساد که این چه کاری بود کردی و اسما رو کی بهت داده اسما میخواست تخلیه کنه بینه به زندان کی اسما رو به ما ده اسما رو بیلش کنه منم برگشتم به شوخه نصیحتش کردم گفتم برو دنبال من در زندان تو خودت هم باید این کار رو میکردی باید میرفتی چند تا احیای دیگه هم میرفتی این کار رو میکرد بعد فهمیدم اشتباه کرده است وقت اما آقا سال بعدش را افتاد و تلویزیون اصفهان هم گفت اومدن و بعد یه مسئله دیم کل ایران فهمیدن الان دیگه هر سال زندان آزاد کند شده جز اعمال ما رمزون خیلی هم جا افتاد. همین چند ماه پیشتم یه جوانی 41 زندانی آزاد کرده است. گفتم 41 دیگه برای چیست؟ انقلابه که بقید 44-45 سال ازش گذشته دیگه 41 گفت نه این جوان به سن خودش هر سال روز تولدشو جشن میگیره پول جشنشو صرف آزاد زندانیان میکنه نیت کردش این سال 41 سالش هست اینطور سال دیگه مثلا اینطور من خیلی خوشم من بعدشم یه تلفن بهش دادم نمیشناختمشم کی هم تو تلفن ازش تشکر کردیم گفتیم یه همچین کاری دارم یه حرکاتی گاهی اینطوری در صورت اگه چیزی به ذهنتون میرسه که مشکل یه کسی حل بکنید اقدام بکنید و گاهی هم کارتون اصلا یه سنت میشه یه باید تا میدید همه جا کشور دارن کارو میکن و کارهای دیگر خیلی ارزشمنده و بهتر از من احادیثو گاهی میدونید که از فرمودن این حوائج مردم به شما اینها نعمتهای خداست مازد باشید و خسته نشید از این احتیاجات مردم ولی خدا احتیاج اینا رو به شخص دیگری موکول میکنه از شما نعمتشو میگویم دو بیکید و امام عسکری علیه السلام که دیروز روز میلادشون بود یه حدیث منسوب به ایشونه فرمان مردم اون کسی رو بیشتر دوست دارن که امید بیشتر به او دارن امید داره که حاضر شما میتونید برید لذا رد نکنه این ردش که تو حرف من اسمال امام نیست. خب این نکته ای بود که اینجا حالا من یه جمله دیگه عرض بکنم این بحث تمام بشه. قطعا ما باید تو مسجد بمونیم. دو تا روایته که ینبغی داره تو همین باب هفت حدیث یک و دوش میگه لا ینبغی للمعتکف ان یخرج من المسجد. خب مجتهد وقتی عبارت رو نگاه میکنه لاینبغی رو میبینه داره میگه شایسته نیست بره بیرون معنیش اینه که اگرم رفت حالا اشکالی نداره، اگه بمونه ثواب بیشتر میبره. اما چهار پنج روایت دیگه داریم که میگه نه اصلا نباید بره و واجبی که برای خودش هست اصلا موندنه در مسجد، اگه رفت اتکافش باطله. جمع بین این دو چیه؟ آیا اون نهی بگیریم آبقوم نباید برد بیرون و اخلاین بقی رو باید معنای محکم ازش بگیریم، بگیم شایسته نیست یعنی قطعا نباید بره، که لاین بقی باید توجیهش کنیم، حمله بر نهیش بکنیم. یا بالعکس مستحب ممکنه لاین بقی رو بگیره، اون نهیه رو از حرمت درش بیاره و بگه نه نهیه تنزیهیست نه نهیه تحریمی. کدوم یک از این دو رو ما اینجا انجام بدیم؟ به ظاهر اگه ذهنمون خالی باشه ممکنه این کار دوم رو بکنیم، بگم لاین بقی رو ما عمل میکنیم بهش، اون نهیه را بگم نهیه تنزیهیه. ولی که نه اینطور نیست، ما میدانیم که مسلم بوده، به خصوص اون روایت چهارا که ملاحظه کردید آیه میمون ابن مهران میگه دست به امام دارد ایراد میگیره که برای چی دارید میرید بیرون. یعنی یه چیز مسلمیست که اعتکاف اینه، بلکه بالاتر از این میگه مثلا ماهیت اعتکاف وقوف در مسجده. لذا اگه بخوایم شوخی بکنیم میگه ما وقوف میکنیم رو لفظ وقوف، لفظشو میگیریم و میگیم باید بمونیم رو این لفظ، نریم سراغ لاینبقی. نخه، معتکف میشیم در مسجد و عبارت رو هم لفظش هم روش معتکف میشیم، لفظ محکم اخذش میکنیم و دست ازش بر نمیداریم. گرچه فن نفسه یه شیء اون و اون اینه که امام که رفتن بیرون آیا باقی موندن بعد نیت اعتکافشون یا این که اعتکافشون رو به هم زدن، این تو حدیث دیگه نیست. نه از نه ظاهرش اتفاهم به عکسه. حالا ما یه شکی انداخلیم تو دل دونم و نداریم حد کسی روی بگی ظاهره حدیث ظاهره حدیث نه که اعتکاف به هم نخورده. خیلی احادیث دیگه هم داریم، احادیث که نمیتونیم یکیشو مثلا معنا کنیم. پاسخشو خب من جور دیگه معنا میکنم، اشواد اینطوری معنا بکنید، بگید که حاجت مؤمن از موندن در مسجد، از اعتکاف در مسجد، موندن است اعتکاف، نه اینکه اعتکاف دارم به هم میزنم. وقت نتیجه اینه که موندن در مسجد واجبه، اما تو تعارض با حاجت مؤمن اون اولاست، میرید بیرون و دوره بر میگردید. منتها اینا را حالا مسئلهشو بعدن خواهم گفت که 43 تا مسئله بعد دارن، لابلای اونا خیلی مسئله ریزکاری داره. من همین بحثم الان نیمه کار است، بعدن انشاءالله توضیحات بیشتری داره خدمتون میگه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. السلام علیکم.